بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که فرمودند رئیس مجلس اعلای عراق حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید عبدالعزیز حکیم، بزرگ خاندان حکیم، شخصیت والا مقام علمی و سیاسی، چشم از جهان بربست. مرد بزرگی بود، در سرنوشت شیعیان عراق و امنیت عراق به طور کلی تأثیر مهمی داشت و به گفته نخست وزیر عراق فقدان ایشان خسارت عظیمی برای مردم عراق است. امیدواریم انشاءالله کسی از این خاندان بزرگ حکیم که از خاندانهای بسیار شریف جهان شیعه هستند پیدا شود و پرچم ایشون رو به دست بگیرد و مطابق بعضی از نقلها و روایات بیماری ایشون از اونجا شروع شد که در یکی از کشورهای عربی غذای آلوده به داروی سرطانزا به ایشان خورنده ام، و اگر چنین باشد ایشون در واقع از شهیدان خاندان حکیم محسوب می شود. برای شادی روح اون بزرگوار و برای شادی همه شهیدان و مرحومین خاندان بزرگ حکیم، مخصوصا مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید عبدالعزیز حکیم، همه سوره حمد و فاتحه و قل هو الله با صلوات بخوانید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. موضوع بحث تفسیری ما همچنان آیات 19 و 20 و 21 از سوره کهف است که نشان می‌دهد اصحاب کهف، اون 7 نفر که 6 نفرشون مقام وزارت داشتند و یک نفر چوپان و حیوانی هم همراه اونها بود، که شاید معنی این سخن این است که برای پیمودن راه حق فرقی بین وزیر و چوپان و حتی حیوانی هم که در کنار اونها هست نیست. به هر حال گفتیم اینجا سوالاتی است که ما باید جواب اون سوالات رو بدیم. سوال اول، خواب عمیق طولانی 309 سال آیا از نظر علمی امکان پذیر است؟ همونطوری که اشاره کردم محاسبه ما کردیم، هر نفر از اونها نیاز به 100 تن غذا حداقل و 100 هزار لیتر آب برای این مدت داشته، در حالی که نه یک لقمه غذا و نه یک قطره آب وارد دهان اونها نشد. در اینجا 3 جواب فشرده عرض می کنم. جواب اول، قدرت خداست. ما معتقدیم اذا اراد الله شیئا فانما یقول له کن فیکون. اگر خدا اراده چیزی کند فرمان می دهد، بلا فاصله موجود می شود. قدرت خدا به اندازه است که اگر اراده کند عالمی به اندازه این عالم موجود، این ستارگان، کهکشانها، خورشید و ماه، زمین، عجایب مختلف اون، عالمی مثل این عالم در یک لحظه ایجاد بشود، یقول له کن فیکون، فرمان میده موجود باش، فوراً موجود میشود. این اعتقاد ما به قدرت خداست. برای چنین قدرتی زنده نگه داشتن در خواب 309 ساله بدون تغذیه و آب و امثال ذلك جای تعجب نیست. و اما جواب دوم، سوال ممکنه بکنن یه توجیه علمی هم برای این بفرمایید. در اینجا 2 توجیه علمی هست که جواب دوم و سوم ما رو در حقیقت تشکیل میده. یه توجیه علمی این است که فعالیت دستگاه های بدن هرچه آرامتر و ضعیفتر شود، نیاز به آب و غذا کمتره. اگر خیلی دستگاه فعالیتش پایین بیاد، همون ذخیره موجود در بدن از آب و غذا برای 309 سال کافیه. مثال عرض میکنم، فرض کن یک کوره ذوب آهنی هست، در هر روز چند هزار لیتر گازوئیل باید در آن بریزن تا کار کن. اگر این کوره فعالیتش پایین و پایین و پایین تر بیاد، بشه به اندازه یه شمعک، فقط به اندازه یه شمعک، اون چند هزار لیتر گازوئیل برای یه شمعک ممکنه صدها سال طول بکشه. فعالیت دستگاه ها پایین بیاد، نزدیک به صفر برسد، تغذیه خیلی پایین میاد، نیاز به آب و غذا خیلی پایین میاد. نمونه شما در دستگاه های مختلف میبینید. الان آمدن یه باتری کوچکی درست کردن، به این ساعت میاندازن، چون دستگاه هاش خیلی ظریفه 5 کار میکنه. یه نیروی بسیار کمی تو این باتری هست، 5 کار میکنه. دستگاه ها ظریفه، کار سبکه. بدن انسان هم عیناً همین. و اما جواب دیگر، اخیراً روش هایی پیدا شده، خوب عرضم و دقت کنید اشتباه نشه، روش هایی پیدا شده برای اینکه انسان رو بتوانند برای صدها سال زنده نگه دارند. از روش انجماد استفاده میشه. این روش از کی کشف شد؟ شاید از اون زمانی که در روزنامه ها نوشته بودند یه ماهی در لابلای یخهای قطبی پیدا کردند که یخها طبقاتش نشان میده مال 4-5 هزار سال قبل. این ماهی لای این طبقات یخ 4-5 هزار سال قبل منجمد شد. بیرون آوردن تو آب ملایم انداختن، دیدن ماهی شروع کرد به راه رفتن. معلوم شد در حال انجماد نمرده، دستگاه ها متوقف شده یا نزدیک به صفر رسیده. از اونجا یه روش پیدا کردن، میگن افرادی که مبتلا به بیماری هایی هستن که هنوز درمانش کشف نشده اینا رو منجمد میکنن. بعد از آنی که منجمد کردن ممکنه صدها سال بعد راه درمان اون بیماری پیدا بشه، این رو به حال میارن، زنده میشه همون آدم اول بدون اینکه سالیانی از عمرش گذشته باشه، درمان میشه و میان انسان ها. من نمیگم خدا اصحاب کهف منجمد کرد، ابدا، ولی میگم میشه یه شرایطی فراهم بشه که حیات متوقف بشه و چند صد سالم طول بکشه. تکرار میکنم، ممکن است شرایطی به فرمان خدا فراهم بشه که حیات و زندگی متوقف بشه بدون اینکه انسان بمیره و بعد از چند صد سال شرایط برطرف بشه، دوباره این انسان برگرده به حال بیداری. بنابراین توجیه علمی هم داره، علاوه بر اون قدرت مطلقه خداوند که همه چیز برای او سهل و آسانه. در اینجا یه نکته لطیفی هم هست، بهش توجه کنید. قرآن ها رو دیدید وقتی رسیدن به این آیه 19 سوره کهف، کلمه ولیت لطف رو درشت نوشتن. میگن این کلمه کلمه وسط تمام قرآنه، یعنی تمام کلمات قرآن رو که شماره کردن وسط ولیت لطف. و این دارای یه لطفیه. مرحوم طبرسی در مجموع بیان دو تا معنی برای ولیت لطف کرده. یکی این است که اصحاب کهف به تملیخا گفتن یواش برو یواش بیا، با ملاطفت، آرامش، بی سر و صدا، بفهمن ما رو بیچاره میکنن، دا دقیانوس حاکم تشنه خون ماست. وزراش همه موحد شدند و فرار کردن. خیلی خطرناک، آهسته برو آهسته بیا. تفسیر دوم این است، میگه این پولو که برمیداری میری تو بازار جنس میخری، خیلی چانه نزن، سختگیری نکن، هرچی گفتن بده جنس رو بگی. یعنی معاملات توأم با سختگیری نباش، مردم با هم کنار بیان، کلمه وسط قرآن لطف، محبت، دوستی است، صفاست، پیامی است برای همه مسلمان ها که توجه به این نکته داشته باشند. امیدوارم ماه مبارکم سبب بشه عبادت ها و اطاعت ها و روزه ها و نماز ها و قرائت قرآن ها و سایر عبادت ها و کارهای خیر، این مسئله لطف و مرحمت مخصوصا نسبت به ضعیفان، یتیمان، خانواده های آبرومند و بی سرپرست انشاءالله بیشتر و بیشتر بشه. و اما برم ادامه داستان اصحاب کهف. قرآن فشرده در آیه 19 و 20 و 21 گفته، علامه مجلسی در جلد 14 بهارالانوار عرض کردن مشروع بیان کرده از زبان امیر مؤمنان در جواب یه مرد یهودی که حاصلش قریب به اینه، دقیق تر عرض کنم. هنگامی که تملیخا برخواست آمد وارد شهر شد، دید همه چیز عوض شده، آمد پیش نانوا سکه رو داد. نانوا نگاه سکه کرد، گفت آقا جان، جوان، گنجی پیدا کردی؟ گفت گنجی من پیدا نکردم، این پول تو جیبی منه، محصول یه فروشیست که قبل از مسافرتم به دست آوردم. گفت نه، این سکه مال 300 سال قبله، حتما گنج پیدا کردی، من ولت نمی کنم، بریم پیش سلطان. دست تملیخا رو گرفت و کشان کشان آورد پیش سلطان. قربان، این جوان یه گنجی پیدا کرده، اعتراف هم نمی کنه. سلطان رو کرد به تملیخا، گفت وحشت نکن، نترس، مذهب ما این است که گنج رو اگر کسی پیدا کنه مال خودش، یه پنجمش حق ماست، حق ما رو بده، کاری هم به کار نداریم. گفت آقای محترم، گنج کجا بود؟ این پول جیب منه. گفت این مال 300 سال و بیشتر قبل از اینه. گفت من تو این شهر خانه دارم، میاد بریم خانم رو نشان بدم. سلطان و مردمم با خبر شدن، جماعتی را افتادن دنبال، آمدن توی محله شهر، اشاره به یه خانه کردی، خانه منه، در زدن دو از کردم. پیرمردی در آمد که تو روایت داره به قدری پیر شده بود که ابروهاش رو چشماش افتاده بود، ابروهاش رو بالا کشید و گفت چی خبر شده این جمعیت آمدی؟ گفتن این مرد آمده میگه این خانه منه. این جوان؟ بله. جوان اسم چیه؟ تملیخا هستم. اسم پدر چیه؟ فلان اسمی. اسم جد چیه؟ فلان. عجب، تو جد اعلای منی؟ تو هستی که با 5 نفر دیگر رفتید، تحت تعقیب بودید؟ خودش رو دست و پای او انداخت و بوسید و گفتن حالا که مسئله روشن شد، برخیزیم به سراغ سایرین بریم. جمعیت شهر حرکت کرد، عده‌ای سوار، عده‌ای پیاده، سلطان در پیشاپیش، تبلیغات در پیشاپیش، آمدن نزدیک غار. تبلیغا گفت همینجا بایستید، من برم رفقامو خبر کنم. اونا خیال میکنن هنوز دقیانوس زادم جبار حاکمه، اگر صدای پای اسبها و جمعیت رو بشنون وحشت میکنن، راضی نشید رفقای من وحشت کنن. بمان ماندن. هملیخا وارد شد و ماجرا رو گفت. جمعیت گفتن یا للعجب، چه داستانی ما داشتیم، چه سرگذشت عجیبی. حالا که داستان ما فاش شده دیگه مردم اطراف ما رو میگیرن، دیگه زندگی برای ما نمیذارن. دیدید یک کسی که یک مثلا کرامتی در بارش واقع بشه، مردم رو سرش میریزند و افراد نادان لباسش باره میکنن و چینین و چنان. گفتن اینا دیگه مردم ما رو نمیذارن. دست به دعا بلند بکنیم، از خدا بخواهیم آقا خدایا 309 سال خوابیدیم، یه مقدار زیادم بیدار بودیم، دیگه بسه، ما رو به جوار رحمتت از همین جا ببر. دعا کردند و دعاشون مستجاب شد. همه سر بر زمین گذاشتند و به خواب ابدی فرو رفتند. روایت داره در غار هم محکم بسته شد، به طوری که هرچه اطرافش گشتند دیدن آثاری از در غار نیست. فهمیدن خداوند درباره اینا لطف کرده و این سرنوشت رو پیدا کرده اند. در میانشون اختلاف شد که در اینجا کدام معبد بسازیم. در اینجا حرفهای ما داریم که انشاءالله شنبه عرض میکنم. آمدن مسجد ساختن، جواب برای وهابی های نادان در این آیه به روشنی هست، انشاءالله شرح میدم. اما یه نکته رو در اینجا لازم میدانم عرض کنم و عرضم رو پایان بدم، وان این که همونطور که شنیدید رهبر بزرگوار انقلاب در سخنان دیشبشون گفتن که بعضی ها تخلف ها و جنایاتی در این جریان های اخیر مرتکب شدن، باید تحت تعقیب واقع شن. من میخوام عرض کنم دستگاه قضایی دیگه عذری نداره برای اینکه اعتماد مردم جلب بشه. بدونن اگر یک گروه رو به جرمی تعقیب میکنن، گروه دیگر رو هم به جرم دیگری تعقیب میکنن، همه در مقابل قوانین یکسانن و باید هر کسی مجازاتش ببینه. در میان هر جمعیتی میخواد باشه، امیدوارم دستگاه های قضایی با جدیت این مسئله رو دنبال کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.